أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب بحثمون وارد تعبد به زن شد. یکی دو تا نکته از خدمتتون مقدمتا عرض بکنم که انشاءالله وارد خود بحث بشیم. نکته اول این که ما در تاریخ شیعه هیچ وقت تا زمان مرحوم ابن قبه حرفی از عمل به خبر زنی نداشتیم. دقت کنید، مرحوم ابن قبه موضوعش بحث خبر واحده، گفتم موضوع بحثش خبر واحده، اما دلیلی که مطرح کرده کل زنون رو شامل میشه، اما موضوع بحثش خبر واحده. یعنی ایشون کسیه که میگه خبر واحده زنی حجت نیست. تا قبل از این اصلا چنین سوالی برای شیعه مطرح نبوده. در صورتی که این بحث خبر زنی تقریبا از زمان سال 69-70 به طور جدی برای اهل سنت مطرح بوده. یعنی شما از همون اوائل بحثای جدی عمل به خبر متعارض، اختلاف الحدیث و امثال اینها رو در کلام اهل سنت میبینید، تا زمانی که دیگه کتب اصولی تو اهل سنت نوشته میشه. وقتی هم کتب اصولی نوشته میشه، در واقع یکی از مباحث مهمش حجیت خبر واحده. یعنی شما کتاب الام شافعی رو که نگاه بکنید، یا اون یه کتاب اصولی دیگهش که حالا اسمش یادم رفته، کتاب شافعی رو که نگاه کنید، یکی از بحثای مهم کتاب شافعی، کتاب اصولی شافعی، بحث حجیت خبر واحد زنیه. خب طبیعیش اینه که باید شیعه هم تون قسمت باید سوالی داشته باشه، ولی واقعا این یک ابهام تاریخیه که چرا شیعه تا سال 300 بلکه تا سال 400. چرا میگم بلکه تا سال 400؟ به خاطر اینکه اولین کسی که بحث خبر واحد زن رو مطرح میکنه مرحوم ابن قبه است، که مرحوم ابن قبه معتزلیه و معتزلیان اهل سنت کسانی بودن که اولین بار بحث حجیت خبر واحد زنی رو مطرح کردن و رد کردن. این در واقع بعد از جریان شهادت پیامبر و منع حدیثی که تو اهل سنت شکل گرفت، یک مشکل جدی به وجود اومد که هر ننه قمری از پیامبر با از معذرت نقل حدیث میکرد و به شدت حرفای متناقض، هر کسی هر چیزی به ذهنش میرسید و پول میگرفت و زحمت میکشید و حدیث جعل میکرد. این مسئله مورد واکنش خود اهل سنت، خصوصا معتزلین اهل سنت قرار گرفت که آقا این چه وضعیه؟ اصلا ما خبر زنی رو قبول نداریم، خبر واحد زنی رو قبول نداریم. باید یه عده کثیری از فقها، علما، از صحابه یه چیزی بگن از پیامبر تا ما قبول کنیم که این حرف پیامبره، و الا قبول نمی‌کنیم. این مسئله اینجا شروع شد. این مسئله تو شیعه نیست. پس چرا میگم از سال 300 بلکه از سال 400؟ به خاطر اینکه مرحوم ابن قبه با همون تفکر معتزلی که از اهل سنت داشت، اون رسوباتی که اونجا داشت، وارد فضای شیعه شد و این بحث رو مطرح کرد. اما نگاه که میکنیم ببینیم همون موقع کلینی چنین مطرحی براش مطرح نیست، صدوق براش مطرح نیست، علمای نوبختی و علمای دیگه‌ای که اون زمان وجود داشتن که از بزرگان فقهای شیعه هم بودن، هیچ کدوم از اینها براشون چنین مسئله مطرح نیست. همون زمان ابن قبه دیگه اینا یه کلینی و پدر صدوق و همه اینا همون زمان هم. ولی اینو اصلا چنین دغدغه‌ای نیست، یعنی کلینی تو مقدمه کافی اصلا چنین چیزی براش مطرح نیست، یعنی اخبار خبر واحد زندی هم دازی حرف اصلا چنین چیزی نداره.
یعنی مثلا با قرآن
به نه، حالا میگم این سوال رو پس سوال جدی بدونید. این من این یه تحقیقی سر این قضیه انجام دادم برای همین که نکته رو ثابت کنم که ما اصلا تو شیعه چیزی به نام خبر واحد زنی نداریم. نداریم به معنای این که زیر 10% ما اخبار واحد زنی داریم. لذا اصلا بحث خبر حجیت خبر واحد زنی تو اصول ما یک بحث غیر فنیه که وارد شده، که حالا سر جاش بحث میکنیم انشاءالله. خب مطلب چیه؟ چرا سوال؟ چرا در شیعه این مسئله مطرح نیست؟ چرا در شیعه مسئله حجیت خبر واحد زنی مطرح نیست؟ جواب این سوال رو باید کجا پیگیری کرد؟ جواب این سوال رو باید اینجا پیگیری کرد که من فقط یک فهرست کوچولو میگم که ائمه علیهم السلام یک سیستمی رو در انتقال حدیث تعبیه کردند، یک ساختاری رو در انتقال حدیث نهادینه کردند که اون ساختار باعث می شد خبرهایی که اطمینان به صدور و حتی محتواش وجود داشت منتقل می شد به بعدی ها، به نسل بعدی فقها. این جمله دقت کنید، انشاءالله علی القاعده کم کم تو بحثای رجال اجازه حیدری فطرت براتون بیان میکنن به اینجا میرسند که در واقع و اینی که دارم خدمتتون عرض میکنم نظر شیخ انصاری ها، من نظر کسی دیگه ای رو نمیگم، کسی دیگه منظورم که بزرگان زیاد، من از شیخ انصاری یه مقاله نوشتم دیگه، حالا خاص به نگاه کنید، حالا اگه شد میدم بهتون تو گروه بذارید، که اونجا ثابت میشه با خود عبارات مرحوم شیخ انصاری که مرحوم شیخ انصاری به شدت قائل به اینه که اون زحمتی که در واقع فقهای ما در انتقال حدیث به نسل بعدیشون میکشیدن که این پای ریز این سیستم هم خود امام باقر و امام صادق علیهم السلام هم. سیستمی رو تعبیه کردم که اون سیستم باعث میشد اصلا انتقال حدیث به کمتر از اطمینان صورت نگیره. یه حالا دارم خیلی تسامح میکنم میگم کمتر از اطمینان، و حالا یه خورده جرأت پیدا میکردم میگفتم قطع، ولی حالا میگم به کمتر از اطمینان، چون واقعیت هم همین اطمینانه. صدور و حتی دلالت و حتی حالا فعلا اینقدری که به درد ما میخوره تو بحثای اصول میشه صدور، صدور اطمینانی شکل میگرفت. فقط یه اشاره بکنم، اینقدری که ما یه ذهنیتی داریم و متاسفانه بعضی از آقایانی هم که الان درس خارج میدن هم هنوز هم همین ذهنیتو دارن، فکر میکنم مثلا انتقال حدیث شفاهی بوده. این مثلا من داشتم تو کوچه رد میشدم، آقای زراره داره رد میشه، آقای زراره چه خبر خوبی سلامتی، من میگم آره چه امروز داشتم پیش امام صادق میمدم حضرت گفتن که مثلا فلان حکم شرعی رو فرمود. من نمیگم این نبوده، ولی انتقال حدیث با کتابت بوده، انتقال حدیث با کتابت بوده. یعنی وقتی زراره وقتی اصحاب دارن از همدیگه نقل میکنن، از کتب همدیگه نقل میکنن، آقای فلانی یک کتاب حدیثی نوشته، یه جزوه حدیثی داره، داده به شاگردش، شاگردش اون رو مطالعه میکنه، استنساخ میکنه، بعد میاد پیش استاد میخونه، بعد از اینکه این مراحل طی شد تازه استاد میگه شما اجازه داری از من نقل حدیث بکنی، که حالا این انشاءالله این تو بحثای رجالی شال بررسی میشه. ولی پس لب قضیه رو نگاه بکنید، نکته‌ای که داره وجود داره، نکته‌ای که هست اینه که در واقع مرحوم شیخ یا خیلی از علما ما قالب اینه که آقا چرا مسئله خبر واج زنی تو شیعه مسئله نبوده؟ به خاطر سیستم قوی انتقال حدیث که اجازه نمیداده هر حدیثی نقل بشه، هر حدیثی از هر کسی وارد کتب حدیثی بشه، چه اصلا چنین چیزی نبود و این باعث میشد که و خود توسط خود اصحاب و خود ائمه دائما احادیث در حال پالایش و پیرایش هستن، مواظبت داره میشه از این در واقع سنتی که داره به بعدی ها منتقل میشه، به طور جدی داره مواظبت میشه. این میشه نکته اولی که اصلا سوال. پس بخوام قشنگ بگیم مرحوم ابن قبه در واقع سوال ذهنی که مربوط به اهل سنت بود رو برداشت اوورد تو شیعه مطرح کرد، ولی این مسئله مفروغون انهی بود. لذا شما خودتون نگاه کنید، مرحوم سید مرتضی وقتی ادعا میکنید آقا ما خبر واج زنی چی چیه، اصلا این حرفا چی چیه شما میزنید، اما اصلا ما بخبر واج زنی عمل نمی کنیم. بعد همه میگن ای آقای سید مرتضی خب پس چطوری شما فتوا دادین این همه خبر واحده؟ من از طرف سید مرتضی میگم برو بابا برو درساتو بخون، چی میگه که اینا کجاش خبر واج زنیه؟ اینا خبر واج اطمینانیه که ایشون تعبیر به قطع میکنه، البته عبارات اطمینان هم داره. مرحوم شیخ طوسی هم که قاعده به حجیت خبر واحد زنیه، خبر واحده، منظورش خبر واحد اطمینانیه. اون دو تا شیخ طوسی اختلافی با هم دیگه ندارن، که حالا ایشالله میگم تو ادامه تو بحث خبر واحد ایشالله اگه رسیدیم رو توضیح میدم. پس کلن اصلا بدونید از جهت تاریخی مسئله خبر واحد سال 400 دیگه تقریبا تو کلمات سید مرتضی و شیخ طوسی ظهور پیدا کرد. ابن قبه میگم ابن قبه هم گفت ولی اصلا چیز نشد و دیگه کاملا اومد توی فضای کتب اصولی ابن مرحوم سید مرتضی و شیخ طوسی، اونجا پا گرفت. اونجا هم که پا گرفت قشنگ معلومه چطوری شکل گرفت، یعنی تهش این شد خبر واحد زنی حجت نیست، خبر واحد این خبر واحدایی که ما تو کتب مصنفمون داریم، تو کتب معروفمون داریم، اینا هم حجت، تموم شد رفت. اصلا این بحثی که الان داره صحبت میشه خبر واحد زنی و اینا واحدند و اینا زنی اند و اینا نمیدونم، اصلا این حرفا نبود. این تقریبا اطمینان به صدور اکثر قریب به اتفاق روایات وجود دارد برای اکثر فقهای ما، غیر از این فقهای متأخر ما که متأخر کم کم بعد از علامه هلی یه خود تشکیکایی وجود، زمان ما هم که دیگه هیچی. البته ما زمانمون هم اختلاف جدی وجود داره و یه سری علما اصلا چنین سبک ورودی رو اصلا قبول ندارن توی بحث خبر. پس این نکته اول. در تکمیل هم بگم اینقدر اخبار ما از جهت در واقع انتقال، من یادم این شما دانشگاه هستید، یه خانم دکتری هست به نام دکتر وسمقی، چون هم یکی از این دکترهای هم فکرم الان بازنشسته شده، مال همین دانشگاه تهران، دانشگاه حقوقه، از این سوی که حقوق خونده، یه مدتی چند تا شاگرداش میمدن، ایشون هم یه کسی مثل همین شنگول و منگول، مثل همین سروش و ملکیان و اینا، قائل به یه سری حرفای هستن، مثلا احساس میکنن ایشون حضرت حقوقی مثلا حرف میزنن، و حرفایی که نگاه میکنی چون خب حقوق هم خونده، یه سری حرفای آخوندیار هم بلده، آره اخبار ما که زنیه و به درد نمیخوره و با اینا که نمیشه اعتقاد ثابت کرد و از این حرفا، شاگرداش اومده بود من همین اصلا این بحث رو براشون مطرح کردم، کلن دیگه به این نتیجه رسیدن که جمع کردن رفتن. گفتم شما از پایه استدلالتون، یعنی من کتاب رو داشتم مطالعه میکردم بعد قرار بود یه مناظره داشته، پایه استدلالتون ضعیفه، شما پایه استدلالتون اینه که اخبار ما اخبار. گفتم اصلا این حرفی که دارید میزنید حرف چند تن از علمای معاصر ما، و الا عموم غریب اتفاق علما اصلا چنین اعتقادی ندارن نسبت به احادیث و قرائن و شواهد و فلان و اینا. شما از اول کل اون نظریه که دارید مطرح میکنید پایش رو اینه، اینم که از مطالعه زیاد نکرد، یعنی مطالعه کرده روز قشنگ پیدا میکرد. یعنی میخوام که متاسفانه اینا ضربه هم به ما میزنه، به خصوص این مبانی امثال مرحوم آقای خویی به شدت تو دانشگاه داره به ما ضربه میزنه، به شدت داره تو دانشگاه به ما ضربه میزنه، از این حیث که دیگه اونایی که تمحض و تزلع در روایات که ندارن، که اونا یه چیز دستشون میگیرن کلن همه روایات رو با داست دستشون میگیرن میزنن میریزن رو زمین. حالته مثل اون کاری که این آیه حیدر حب الله کرد. آیه حیدر حب الله پس آدم خوبیه، ولی خب سواد رجالیش کمه. برشته بهار الانوار رو، احادث صحیح بهار الانوار رو جمع کرده، شده دو سه جلد، که مثلا بعد دلش هم خوشه که مثلا فکر کرده که مثلا یک زحمتی کشیده برای کیه، نمیدونه که چیکار داره میکنه. احادیث صحیح، بله اون با اون موثق با همون ثقتون و حسنون و اینا این کارو کردن. اینا بیشتر شبیه همون مشکلی که این آقای سید کمال حیدری هم باش روبروه، که فکر کرده ایشون تقریبا قرآن بسنده شده دیگه، فکر بخاطر اینکه میگم متاسفانه آخوندای ما هم مبتلا به این شدن، آخوندایی که مثلا توی قسمت‌های مباحث علمیشون خوبه ای تو این قسمت ها با ضعف رو بروان دیگه، متاسفانه نتیجهش هم حرفای خلاصه بی‌مبنا و ضعیفی میشه. این نکته اول. حرفی هم که دارم ضعف جدیدی نیست، فقط حرفی که خیلی از فقهای ما، یعنی دیگه وقتی میگم شیخ انصاری، شیخ انصاری نمادشه، نماد خیلی از فقهای ما که این نظر رو قبول داشتن. خب این نکته اول. نکته دوم، خب با داشتم این تکمیل رو میگفتم که اینقدر ما روایاتمون روایات از جهت صدوق قویه که گفتم خدمتون فکر کنم مرحوم صدوق میفرماید که اگر ما در یک موضوع دو الی سه روایت داشته باشیم این متواتره. ببینید اون وقت معنای تواتر عوض میشه، یعنی با این کاری که مرحوم صدوق داره، این مطلب خیلی جالبه کار مرحوم صدوق. شما اگر سیستم انتقال حدیث رو دقت کنید، اگر سیستم انتقال حدیث رو دقت کنید و متوجه میشید که یک روایت که در مثلا کتب حسین ابن سعید یا کتب احمد ابن محمد یا کتب جمیل یا کتب همه بزرگان اصحاب ما هست، با چه دقت و ظرافتی وارد مثلا یک کتاب شده، اصول اربعه حدیث که بعد در واقع کتبی که با دقتی که تو کتب وارد شده، اگر ما توی یه موضوع سه تا روایت داشته باشیم قطع پیدا میکنیم، متواتر قطع به صدورش پیدا میکنیم، قطعی که اصلا مولا لرزش نمیره. به خاطر اینکه ما گاهی وقتا احساس میکنیم متواتر باید مثلا 600 تا روایت داشته باشیم تا بشه متواتر. مرحوم صدوق، ببین بعد مرحوم صدوق هم که دارم خدمتتون عرض می‌کنم، واقعا من رفقا میگم حتما تاریخ این علما خونده بشه. این واقعا به نظرم ظلمه در حق خودتون اگر اینا رو نشناسید. مرحوم صدوق کسیه که زمانی که 25 سالشه و به عنوان محدث وارد بغداد میشه، بغداد یعنی مرکز علوم اسلامی اون زمان میشه که شیعه و سنی و همه شنگول و منگول همه هستن اونجا، یعنی مسیحی هست، یعنی همه جور از ادیان وجود دارن و پایگاه اصلی تضارب آراء شیعه و سنیه. وقتی ایشون وارد چیز میشه، وارد بغداد میشه، با سن 25 سالگی وارد بغداد میشه، در واقع همه فقها محدثین پیر مرد سر درس ایشون شرکت میکنند و از ایشون به قول معروف خلاصه شاگردی ایشون رو میکنند. قشنگ این دقت بکنید که یعنی چقدر قابل اعتماد این مرحوم صدوق. وقتی 25 سالگی به عنوان محدث از قم میاد، شوخی نیست که مثلا وقتی میگی مرحوم صدوق شاید ما الان تو زمان خودمون با فاصله چند کیلومتری مثل ایشون محدث نداشته باشیم. میخوام محدثی که اینقدر متبحر که به مرکز علم که وارد میشه مثلا داره دیگه. خب این نکته اول. نکته دوم در مورد بحث این که فهمیدید؟ ببینید اخبارین اتفاقا یکی از نظریات درست اخبارین همین جاست. اخبارین یکی از اصلی ترین دلیل، یکی از اصلی ترین دلایلی که اخبارین با اصولیین درگیر شدن و احساس خطر کردن همین مسئله است. کدوم مسئله؟ مسئله حجیت اخبار آحاد. مسئله حجیت اخبار آحاد که چی؟ که از بعد از علامه حلی این تو زبونها کم کم افتاد. شاید خود علامه حلی هم اینطوری منظورش نبود، ولی کم کم افتاد تو زبونها. مثل حالا هم خود صاحب مدارک یه سختگیری های جدی داشت و علمای دیگه، شاید مقدس و کسای دیگه، که آقا این اخبار اخبار واحد ظنی اند و باید حجیتشون رو دنبالشون بگردیم و از این حرف ها. یکی از اصلی ترین، یعنی اگر سه تا چیز باشه از اون سه تا یکیش اینه، اصلی ترین چیزهایی که باید شد اخباری ها به جنگ اصولین بیان همین مسئله حجیت اخبار آحاد بود، که نظر اخباری ها هم درسته. یعنی چی؟ نمیخوام تماما بگم فل جمله کلام اخباری ها درسته، فل جمله کلام اخباری ها درسته. که چی؟ که اخباری که ما در کتب معروف داریم اینا خبر واحد ظنی نیستند آقایون اصولیین. البته میگم بعد از علامه حلی اونم یه طیف کمی، ولی داشت رواج پیدا میکرد این قضیه که خبر واحد ظنی اخباری ها جلوی واسودن. حالا اخباری ها افراد کردن، گفتن همه روایاتی که در کتب معروفه ما هست همشون قطعی و صدوره. افرادشون هم مال لفظ همه بود، هم مال لفظ قطعی و صدور بود. مرحوم شیخ در واقع همون نظر اخباری ها رو پذیرفته، فقط با یه خود تعدیل. میگه اولا همه نیست، بلکه اکثر قریب به اتفاقه. دوما قطعی نیست، اطمینانیه. نظر مرحوم شیخه و عده زیادی از علمای دیگه که قطعی نیست، قطعی و صدور نیست، اطمینانی و صدوره و همه هم نیست. حالا بعضی از روایات هست که ما میدونیم تو کتب معروف هم هست، ولی اینها چی هست؟ اینها مثلا ممکنه خلاصه قطعی و صدور نماشه، همش نیست. این نکته در واقع نکته ای که تو کلام آقایون اخباری مطرحه. پس میخواستم اینو بگم که اخباری ها در واقع خودشون هم اعزام میکنم، میگن ما نظر قدمای اصحاب رو قبول داریم، ما نظر قدمای اصحاب، ما نظر شیخ طوسی، سید مرتضی و این بزرگانان رو قبول داریم، شیخ مفید رو قبول داریم و نظر شماها رو قبول نداریم. و مرحوم شیخ هم همون نظر قدمای اصحاب رو میپذیره و این نظر جدید رو نظر صحیحی نمیدونه. ولی خب دیگه از بعد از علامه و تقسیم چهارگانه حدیث و بعد پرداختن به اونها و تولید علم رجال و کارهایی که مرحوم شهید ثانی انجام داد و این حرفا، و دیگه رسید به زمان ما که شد نور اعلی نور، اینا رو کلن قبول ندارن. این میشه اینم یه نکته ای که به نظرم برای ورود به بحث بد نبود. حالا مثلا اینقدر که
تعبد به زن و اینا
کلا نیست، موارد انحرافی کم فایدن دیگه. چرا؟ ببین بحث خود من، این بحثی که مطرح کردم مربوط به بحث چیه؟ مربوط به در واقع خبر واحد بود، که ما اصلا خبرهای واحدمون ظنی نیستن، ما خبرهای واحدمون اطمینانی هم. دو این که این بحثی که میاد مثلا تو بحث زنون مطرح میشه، کل زنون به عنوان امکان تعبد به زن، این بحثی بحث کلامیه. اصلا بس اصولی نیست. حالا اشاره ما تو ادامه هم که میریم ولو مطرحش میکنیم به خاطر اینکه این مسئله سلوکی حل بشه. این مسئله سلوکی یه جور رفته تو کله های شما، باید ببینید درستش کنیم انشاءالله که این حل بشه. در واقع اتفاقا اگه کسی از رفقا واقعا تلاش بکنه و با دقت بحث و گوش بده، این مسئله سلوکی یه مقاله بسیار خوب میشه، این مقاله خیلی خوب میشه ارائه داد. و نظر من میشه خود درست تبیین کرد، اینطوری تبیین نکرد با این وضعیتی که الان داره تبیین میشه. بحث زنون و امکان تعبد تقریبا تو بحث خبر واحد که بحث میگن 10% زیر 10% فایده داره. یعنی اصلا ما میگم بالای 90% روایت ما اصلا روایت اطمینانی اصلا زنی نیستن. یه نکته، چرا مثلا ممکن تو کتب غیر معروفه بیاید این بحث رو مطرح بکنید، به عنوان شواهد ازش استفاده کنید، هیچ وقت دلیل ندونید ولی شاهد بدونید. اما تو بحث‌های دیگه مثل اجماع و شهرت و اینها هم علما قرار نبوده به عنوان دلیل مستقل به اینها نگاه کنن، اینها همیشه به عنوان مکمل‌های استدلال بودن برای حصول اطمینان. لذا اصلا بحثی و بحث در واقع به نظر فنی نیست، این بحثیه که از یک تصور اشتباه شروع شده و بحث شده سرش، اینقدر بحث فنی نیست اینطوری که فکر میکنیم که حالا بزن بیاد زیاد خرابش نکنیم تو بحث رو برم جلو بشه. خب عمل اول آقای سعیدی هم بفهم. آقای سعیدی آقای سعیدی در خدمت هم. خب اما الاول فعلم ان المعروف نهای سعیدی هی دستشو میاره بالا. سلام علیکم. سلام علیکم. در خدمت.
ببخشید الان این بحث حجیت زنون تو یه مبحث مهمی داریم، ما تراکم زنون دیگه، تو تراکم زنون یکی از شاخه‌های ما میشه تراکم زنون ما رو به یه زن برسونه، یه زن مثلا قوی. اگه اونجا ما این رو قبول کنیم که امکان تعبده بزن وجود داره، خب خیلی اثر فکر کنم بزرگی میتونه داشته باشه دیگه تو استدلال و استنباطای فقهی و فتاوایی که به وجود میاد. از این ما میتونیم ببینیم که این بحث خیلی مهم میشه.
ببینید ما تو تراکم زنون نمیدونم حالا تو چطوری تراکم زنون حجیتش به زن، اگر زن قویه، زن قوی اگر منظور اطمینانه، حجیتش به اطمینانه. ولی ما چیزی به نام تراکم زنون به حجیت زنی نداری. شاید منظور خودت یا از هر کسی که شنیدی منظور از زن قوی باشه، زن اطمینانی باشه. ولی ما تراکم زنون به معنای حجیت زن نداریم. آخرش دلیل زنی نیاز به حجیت داره. چرا؟ بعضی از جا هست که انسداد در مسئله است که تو فقه هم هست، که اونجا خود اغلا تو مسئله چون چاره ای نمیبینن قائل به حجیت زن میشن، ولی در معظم ابواب نخیر کسی قائل به حجیت زن نمیشه. تراکم زنونی ها هم دنبال اطمینانن نه دنبال زن. یعنی من این تفکیک تراکم زنون حصول اطمینان میاره، نه اینکه حصول زن دیگه ای، حالا اسمشو بذارید زن قوی ولی منظورتون غیر اطمینان باشه. اگر به اطمینان نرسه حجیت نداره.
خیلی ممنون،
سلامت باشید. لذا اینو اگر خواستید باید یه بار نمیدونم بحثشو نکردیم، حالا بذارید تو خبر واحد، اوایل خبر واحد اونجا من تفکیکی بکنیم بین اون اقوالی که تو حجیت خبر یا حجیت زن وجود داره اونجا باید بررسی، اونجا باید بررسی بشه که اینقدر یه خورده بحثا اول روشن بشه ایشالا. خب عمل اول بحث امکان تعبد به زن عقلن، فعلم ان المعروف هو امکانو، معروف اصولین میگن امکان داره، و یظهر من الدلیل المحکی عن ابن قبه فی استحالت العمل به خبر الواحد عموم المنع مطلق الزن، از دلیلی که حکایت شده از ابن قبه در خلاص استحاله عمل به خبر واحد اینه که ایشون عموم من نسبت به مطلق زن رو دارن. ما ظاهرن کتاب خاصی از ابن قبه به دستمون نرسیده، گفتن عموم الفاظ ابن قبه رو ما از کتب دیگران داریم. تو مسئله استحاله عمل به خبر واحد ایشون دلیل آورده که عمومه. الاول انه لا جاز التعبد بخبر الواحد في الاخبار عن النبي صلى الله عليه واله وسلم لا جاز التعبد به في الاخبار عن الله تعالى و تالی باطل اجماعا. مرحوم ابن قبه یه استدلال در واقع خلاص نقضی، استدلال نمیدونم خلفی رو مطرح کرده که اگر تعبد به خبر واحد در اخبار از پیامبر جایز باشه، باید تعبد به خبر واحد، خبر واحد رو در اخبار عن الله رو هم صحیح بدونیم. ببینید کبرای و حد وسط کلام مرحوم ابن قبه رو خدمتتون عرض کنم که یه خود این کلام روشن بشه. ایشون میگه ببینید اگر شما کاشفیت خبر براتون مهم باشه، کشف از واقع براتون مهم باشه، یعنی شما میگید خبر چرا خبر واحد حجته، میگید چون کشف داره، چون کشف از واقع داره، درسته؟ چرا خبر واحد خب میگه اگر کشف و طریقیت الالواقع مهمه، خب همونطوری که اخبار عن نبی رو قبول میکنی چون خبر کشف از قول نبی داره، مثلا یک کسی اومده از نبی صلی الله علیه و سلم یه خبری رو نقل کرده، شما میگه خبرش حجته، میگه اگر این حجت باشه شما باید اخبار عن الله رو هم حجت بدونی. چرا؟ چون همین خبر طریق اون الالواقع میتونه از خداوند متعال هم حرف نقل بکنه. چرا؟ چون ببینید نگید که آقا نبی رو حسی میبینه خدا رو حسی نمیبینه، این حرفا رو فعلا نزنید. کبرا رو ایشون داره میگه، میگه اگر معیار حجیت خبر کاشفیت عن الواقع، فرقی بین خدا و نبی نیست در این که اخبار و کسی بیاد خبری رو نقل کنه که اون کسی که داره نقل میکنه خبرش کاشفیت داره. لذا ولی شما دومی رو نمیپذیرید، شما اخبار عن الله رو نمیپذیرید. وقتی اخبار عن الله رو نمیپذیرید پس اخبار عن نبی رو هم نپذیرید، یعنی در واقع کاشف وقتی و تالی باطلون اجماعا، وقتی تالی باطل است پس مقدم هم باطله. یعنی ایشون داره یه جمله شرطیه درست میکنه، میگه اگر این صحیح باشه اونم باید صحیح باشه، این صحیح نیست پس اونم صحیح نیست. الف اگر صحیح باشه باید ب صحیح باشه، ب صحیح نیست پس الف هم صحیح نیست. معیارش هم تو استدلال چیه؟ اینه که اگر کاشفیت خبر برای اخبار عن الله رو، عن النبی رو میپذیرید پس باید اخبار عن الله رو هم بپذیرید، کاشفیت خبر از اخبار عن الله رو هم بپذیرید، و وقتی کاشفیت اخبار عن الله رو نمیپذیرید به تبع کاشفیت عن النبی رو هم نپذیرید. من کاری به اشکالاتی که به این کلام هست ندارم فعلا، بیشتر کنید عبارت ایشون اون چیزی که ذهن ایشون درست روشن بشه تا بعدش حالا مرحوم شیخ خودش شروع میکنه به اشکال گرفتن. این نکته اول. این نکته مال خبره، اما اون دلیلی که مطلق زن رو زیر سوال میبره و ثانیه، دلیل دومه، ان العمل بهی موجب لتحلیل الحرام و تحریم الحلال، عمل به خبر باعث تحلیل حرام و تحریم حلال میشه. عمل به خبر باعث تحلیل حرام و تحریم حرام میشه. از لا یؤمنو ان یکون ما اخبر به هلیتهی حرامن و بالعکس، چون ایمن نیستیم از این که اون چیزی که خبر داره اخبار میکنه از هلیتش داره میگه فلان چیز حلاله ولی ممکنه حرام باشه، میگه فلان چیز حرامه ممکنه، ایمن نیستیم از چیزی که داره خبر به هلیتش میده، ایمن نیستیم از حرام بودنش و همینطور به لحظ. بله خبر ظنیه، احتمال خلاف داره. لذا در واقع میدونید ایشون اشکالش چیه؟ اشکال درست بگیم، ایشون میگه فرض مرحوم ابن قبه تو فرض انفتاحه، اصلا اون زمان انسداد مطرح نبوده، ایشون فرضش تو فرض انفتاحه. تو فرض انفتاح داره میگه که وقتی شارع میتونه شما رو به علم برسونه، میتونه به واقع برسونه، اگر شارع به شما اجازه بده که به سمت خبر واحد حرکت کنید، معناش چیه؟ یعنی شارع به شما اجازه داده است که به خلاف واقع برسید و این خلاف حکم، در صورتی که میتونید به واقع برسید اجازه داده به خلاف واقع برسید. چرا؟ چون عمل به خبر واحد احتمال خلاف داره، عمل به خبر ظنی احتمال خلاف داره، با فرض وجود احتمال خلاف این که شارع اجازه بده شما به سمت علم نرید و به سمت دلیل ظنی برید، یعنی اجازه شارع به سمت خلاف واقع حرکت کردن، اجازه شارع به سمت نقض غرض شارع حرکت کردن، چیزی که شارع حلال میدونه رو حرام بدونید یا چیزی رو که حرام میدونه رو حلال بدونید، شارع داره تجویز میکنه چنین چیزی رو و این خلاف حکمت شارع است، و این خلاف حکمت شارع، این قسمتش مهمه، این خلاف حکمته. چرا خلاف حکمت؟ به خاطر اینکه می توانی به علم برسی ولی چیزی رو برای شما تجویز میکنه که میتونی به خلاف علم برسه، و این نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که القاء در حرام و القاء در خلاف واقعه، این خلاف حکمت. تعبد به مطلق ظنون چنین خصوصیتی رو داره. در فرض انفتاح باب علم، تعبد باب علم نه علمیا، در فرض انفتاح باب علم تعبد به ظنون چنین اتفاق رو برای ما رقم میزنه. و هذا الوجه کما ترا جار فی مطلق الظن بل فی مطلق الامارت الغیر العلمیه و ان لم یفد الظن. این وجهی که مرحوم ابن قبه مطرح میکنه در مطلق ظن مطرحه، فقط تو خبر واحد مطرح نیست. تعبد به مطلق ظنون خلاف حکمته، بلکه در مطلق امارات غیر علمیه و این لم توفد زن، بلکه خب ما تو زن نوعی چنین چیزی رو داریم دیگه، زن نوعی اماره غیر علمیهیه که ولو برای شخص شما زن حاصل نکنه ولی چون برای نوع زن حاصل کرده ما میگیم حجته. ایشون میفرماید که در ظنون شخصی و در ظنون نوعی این جارن فی مطلق زن بل فی مطلق امارت غیر علمیه، یعنی این هم امارات هم کسانی که قائل به حجیت ظنون باب زن شخصی هستند رو تعبد به زنشون رو خراب میکنه، هم کسانی که قائل به حجیت ظنون باب زن نوعی هستند رو دلیلشون خراب میکنه. و هذا الوجه کما ترا جار فی مطلق زن، این مطلق زن میشه زن شخصی، زنی که برای شخص حاصل میشه. از کجا میگم؟ بل فی مطلق الامارت الغیر العلمیه، امارات غیر علمی، امارات زنیهی که ولو برای شخص زن حاصل نکنه ولی برای دیگران زن حاصل بکنه، که اینا همون میگیم مثلا این دارم میگن حجت دیگه. لذا نتیجه‌ش میشه، نتیجه‌ش میشه که این دلیل مرحوم ابن قبه همه این ادله رو تحت شعاع قرار میده و باعث ضربه خوردن به اینها میشه. این تا اینجا بستدل المشهور الامکان. انشاءالله جلسه فردای خدا بخواد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.